بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دوی از آیون در چند تا نامه سوال کردن و نوشتن که درباره مذاکراتی که در این سفری که رئیس محترم جمهوری به قم داشتن در جلسات خصوصی یا نیمه عمومی با ایشان در مسائل مختلف شد، یک توضیح اجمالی داده بشه. البته توضیح اجمالیش این از که عرض می کنم ما بیشترین سخن رو در همون جلسه جامعه مدرسین با ایشون داشتیم که بعد از نهار که ایشون مهمان جامعه مدرسین بودن در مدرسه فیضیه مسائل رو مطرح کردیم و بنا بود که سه نفر در سه بخش صحبت کنن. من در بخش‌های مربوط به احیای ارزش‌های اسلامی در کشور و اینکه خدای نکرده در وسایل ارتباط جمعی ارزش‌های اسلامی زیر سوال نرود، یک صحبت‌های دوستانه‌ای با ایشون در این زمینه داشتیم که حالا شرحش مفصله ولی اجمالش اینه. یکی از برادران هم درباره مسائل مورد ابتلای قم از جمله مسئله آب قم و از جمله این مسئله شهرکی که برای طلاب باید ساخته بشود و مسائل از این قبیل، یعنی بخشی کلیات مربوط به مملکت و اسلام، بخشی هم مسائل مربوط به قم، و یکی از آیون هم در باره مسائل خصوص حوزه و نیازهایی که حوزه دارد و گسترش حوزه نیاز بنداره صحبت کردیم که قبلا البته برنامه ریزی شده بود که هر کسی در چه بخشی صحبت کنیم. ایشون هم قولهای مساعدی در تمام زمینه ها دادن، مخصوصا در مسائل مربوط به قم و مربوط به حوزه و مربوط به شهرک سکنای طلاب قولهای خیلی مفصل و مساعدیشون دادن. درباره اون کلیات مربوط به ارزش‌های اسلامی هم باز تأییدیشون کرد و قول مساعدی داد که حالا شرح اینها مفصله ولی اجمالش آقایون خواسته بودن عرض شد. در مجموع در اون جلسات بهره برداری خوبی شد و حرف های گفتنی تا حد زیادی گفته شد و ما از چیزهایی که تأکید کردیم گفتیم خوبه شما تماس بیشتری با قم و حوزه داشته باشید که این تماس برای طرفین مفیده و ایشون هم گفت همینه. و حالا یک کسی از ما سوال کرد که این که در دعا داریم درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها که میگیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها، مراد از اون سر مستودع چیه؟ گفت ایمن شما میدانستیم سر مستودع نمیشد. حالا اگر همه این مسائل شهر داده شود که دیگه جلسه خصوصی نمیشه، میشه جلسه عمومی. به هر حال شما میگید اجمالش اون اجماله، اما سر به مستود افیا باشه دیگه، اگر بر فراز جلسات گفته بشود که خب خصوصی نخواهد بود. علی کل حال مجموعش این سه مسئله بود که عرض کردم، مسائل ارزش‌های اسلامی و مسائل مربوط به نیازهای شهر قم و مسائل مربوط به حوزه، هر سه قسمتش هم خوب بود، مفید بود و عقیده من نتیجه بخش بود و امیدواریم آثارش در تمام زمینه ها ظاهر بشه. محیط بحث هم کاملا دوستانه و توأم با احترام متقابل بود. و اما برگردیم به بحث فقهی ما. در بحث فقه صحبت از مسئله اقرار به زنا بود و اینکه مسئله اقرار به زنا شرایطی داره تا حکم بران جاری بشود. شرط اول دوم که صراحت و تعدد اربع مرات بوده باشد گذشت. شرط اول و دوم صراحت و تعدد گذشت. و اما شرط سوم که آیا در مجلس واحد بوده باشد این اقرارات یا در مجالس متعدد، یعنی مطلقا کافیه یا مشروط به این از تعدد مجالس باشه، این موضوع بحث امروز ماست. در این مسئله بین اعلام و بزرگان فقها اختلافه. مقداری از کلمات علما رو نقل کنیم و ببینیم شهرت در کدام طرف مسئله است. عرض خواهم کرد، امروز هم نگم فردا چون خود دید شده. مرحوم شهید ثانی در مسالک چنین می فرماید: اختلف القائلون بالاشتراط، مسالک جلد دو صفحه 425، جلد دو 425. اختلف القائلون بالاشتراط، عبارت اینه، یک کمی با این تفاده، اختلف القائلون باشتراط تکرارهی، باشتراط تکرارهی اربعن فاشتراط تعدد مجالسه. اونایی که قائل به چهار تا شدن اختلاف کردن آیا مجالس متعدد باشه یا نباشه. بأن یقع کل اقرار فی مجلس، هر اقرار در یه مجلس، ام یکفی وقوع الاربعه فی مجلس واحد. فذهب جماعت منهم الشیخ فی الخلاف، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، و ابن حمزه الی الاول. اول کدام بود که مشروط باشه به تعدد مجالس؟ وحدت کافی نیست. بعد از مقدار کلام الى انقال و اطلق الاکثر، و اطلق الاکثر و منهم الشیخ فی النهایه و المفید و اتباعهما و ابن ادریس ثبوته بالاقرار اربعا، ثبوته بالاقرار اربعا، معنیش این است مطلقا گفتن اربع، مقید به مجالس متعدد نکردن. در مقام بیان فقها وقتی گفتن تعدد مجالس شرط نکردن، معنیش چیه؟ معنیش این است اشتراط نیست. تا اونجایی که میگوید والاقوا عدم الاشتراط، اقوا عدم اشتراط است لعدم دلیل یقتضیه، لعدم دلیل یقتضیه. پس خلاصه کلام این شد اکثر تعدد شرط نکردن، مطلق گذاشتن، ولی اقلیتی از بزرگان و فقها از جمله شیخ طوسی و ابن حمزه، تازه شیخ هم در همه کتاباش نه در بعضی از کتاباش نقل کردن، اینها به طور مطلق اینا مقید کردن به تعدد مجالس. کلامی هم از صاحب ریاض نقل کنیم. صاحب ریاض هم کلام محقق رو نقل میکنه، چون متن ریاض کدام کتاب محققه؟ کتاب نافع، نافع مرحوم محققه و این شرح نافع ریاض. مرحوم محقق شرط نمیدونه، تعدد مجالس رو شرط نمیدونه. بعد صاحب ریاض اینو میگه، عبارت اینه: وفاقاً لإطلاق الأکثر، عیناً شبیه مسالک، وفاقاً لإطلاق الأکثر. چیزی که اضافه میکن صاحب ریاض این جمله است: و بهی صرح عامت من تأخر، و بهی صرح عامت من تأخر، یعنی همه متأخرین تصریح کردن، از اطلاقم درآوردن، تصریح کردن که لا فرق بین تعدد المجالس و وحدت ها. اگر قدما مطلق گذاشتن اکثرشون، متأخرین تصریح کردن عامت من تأخر، تصریح کردن که وحدت و تعدد فرق نمی کنه. شرایع بعد اینجا ما داریم متن چیزا داریم میگیم. خلافن للخلاف والمبسوط، خلافن للخلاف، خلاف شیخ طوسی، یک کتاب دیگه شیخ طوسی هم اینجا اضافه شد که مبسوطه. خلافن للخلاف والمبسوط و ابن حمزه فیشترط، پس اقلیتی قائل به اشتراط بودن. اینم ریاض است جلد دوم صفحه 462. یه جمله هم از صاحب جواهر نقل کنیم، مسئله از نظر اقوا روشن داره میشه. صاحب جواهرم بعد از آنی که این مسئله رو نقل میکنه، کلام محقق نقل میکنه، میگه ربما یظهر من الاول، یعنی شیخ، ربما یظهر من الاول یعنی شیخ الاجماع علیه، الاجماع علیه یعنی بر چی؟ بر قول اشتراط. ظاهر کلام شیخ این است که مسئله اجماعیه، در حالی که اکثر مخالفت کردن. این ادعای عجیبی است. جواهرم جلد 41 صفحه 283، جلد 41 صفحه 283. خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که این جمله رو نقل میکنه، میگه این ادعای اجماع موهون است به مخالفت اکثر. موهونه، این چه ادعای اجماعی؟ اکثر مخالفم. پس جمله اضافه صاحب جواهر دانستیم. حالا یه جنبندی در اقوال کنیم. جنبندی اقوال این شد که اکثر از قدما و متأخرین قائل شدن به عدم اشتراط و اقلیتی قائل شدن به اشتراط تعدد مجالس و وحدت مجلس کافی نیست. منتها جمعی از متقدمین مطلق گذاشتن ولی متأخرین غالبا تصریح کردن که فرقی نمی کند بین تعدد و وحدت. بنابراین فکرمون از نظر اقوال روشنه، راحته. حالا بریم ادله‌ای که برای هر کدام از این دو قول گفتن بگیم و بعد جمع‌بندی ادله. دلایلی که برای قول به اشتراط گفتن چند چیز. اولین دلیل همین اجماع مدعای شیخ بود. اولین دلیل برای اشتراط تعدد مجالس در اقرار به زنا اجماعی است که در کلام شیخ در خلاف ادعا شده بود، جوابش را هم دادی. اجماع علاوه بر این که ممکنه مدرکی باشد، موهون به مخالفت اکثره. این ادعای اجماع عجیبه. مسئله که این همه مخالف داره، چه اجماعی درش ادعا کنی؟ حالا هرچی باشه، به داخل اون اجماعی که به درد بخوره مسلم در اینجا نیست. بین معاصرینش اجماع بوده، تازه بین معاصرینش هم اجماع نبوده. بسیاری از معاصرین شیخ مطلق گذاشتن، مقید نکردن، در معاصرینش هم موافق کم داره. و اما دلیل دومی که آوردن داستان مائده، چون یکی از ادله‌ای که در اینجا گفته شده بود روایت مائده بود، کسی که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمت حضرت رسید و اعتراف کرد به زنا و تقاضای تطهیر و پاکی کرد، و اهل سنت در کتبشون به طرق متعدد و شیعه هم اشاراتی در روایاتشون به این مسئله گفتیم هست. و میخوان بگن داستان مائده در چهار مجلس بوده، و چون در چهار مجلس بوده است، سندی میشود بر تعدد مجالس. ولیکن جواب اولی که از این داده میشود این است که سلمنا داستان مائده در چهار مجلس باشه. این حکایت واقعه است. حکایت واقعه که دلیل بر تخصیص نمیشه، مثل شأن نزوله. شأن نزول آیه دلیل بر تخصیص اون آیه میشه. در مورد خاصی آمد و مائده رفت و برگشت و رفت و برگشت و سیار خوب. حضرت نفر بود که رفت و برگشت شرطه. داستان اینه، قضیه اینه، قصه این بوده. اگر یه حکمی در یه داستان خاصی وارد شد، مورد که مخصص نمیتوانه باشه. سلمنا که داستان مائده موردش تعدد مجالس باشه، مورد مخصص نمیشه، شأن نزول مخصص نمیشه. اینا از واضحاته. حالا اولا در مقام بیان قصه بوده، یه قصه خاصی. اگر یه عرب آمد یه سوال کرد، این دلیل نمیشه که حکم مخصوص به عربه. عمل رسول الله در یه داستان خاصه، نه اینکه ازت شرط کرد گو برو برگرد، مشروط به رفتن و برگشتنه. این نیست. عمل در مورد خاصه، مورد که مخصص نمیشه. حالا اولا اجازه بدید. حالا اولا ثانیان کی گفت داستان مائده در چهار مجلس بوده؟ اول کلام ظاهر بعضی از روایات عکسشه. این است که داستان مائده در یه مجلس همش بوده، همش یه مجلس بوده. مسائل لطف کنید. هم در طرق عامه و هم در طرق خاصه از بعضیش شاید استفاده بشود که داستان موعظ در یه مجلس بوده، مخصوصا اون چیزی که در طرق خاصه است که عرض کردیم روایتی داریم که احتمالاً محمول است بر همون داستان موعظ. کلمه موعظ نداره ولی مطمئناً مربوط به موعظ هست که این در باب 15 هم بود. در باب 15 هم همچنین کسری هست که موعظ در مجلس واحدی بود. حدیث 2 باب 15، اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا فقال اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه واله وسلم وجهه عنه صورت برگرد فاعطاه من جانبه الاخر از اون ور اومد ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه صورتش برگرد که از زیلش گفتیم استفاده میشیم همون داستان موعظ. قرینه ای زیلش داریم، داستان زبیره که در حدیث قبل داستان زبیر درباره حفیره آمده و مربوط به موعظه، تصریح به اسمش شده در این روایت اگرچه تصریح نشده ولی به قرینه داستان زبیر که در زیل هر دو یکی است معلوم می شود که این همون داستان موعظه. پس داستان موعظه که شما تکیگاه خودتون قرار می دید، این اول کلام که در مجلس واحد خیلی خوب در جلسه واحد بوده که معذاره فهم رجمش کنید. این دلیل بر تعدد 4 اقرار تو یه مجلسه. بس این از 4 اقرار تو 4 مجلس باشه یا 4 اقرار تو مجلس هم کافیه. این تغییر وجه معنیش این است که یه اقرار کافی نیست. ما از اون گذشتیم تعدد اقرار، فعلا در این هستیم یه مجلس شرطه یا 4 مجلس. این روایت همش در یه مجلس واحد بوده، 4 مکان غیر از 4 مجلس، 4 یعنی این ور و اون ور و اون ور. این کسی نمیگه، یعنی طرف دست راست پیغمبر، دست چپ پیغمبر، جلو پیغمبر، این که کسی مجلس این نیست. مجلس معنیش این است تمام بشه این جلسه بره بعدن زمان دیگر در همین مکان یا زمان دیگر در مکان دیگر. منظور از تعدد مجالس این است که زمان دیگر در مکان دیگر یا در همین مکان وقت دیگری. به هر حال پس این روایت دلیل دوم شما هم که داستان موعظ بود، اینم که به درد نمیخورد. و همچنین و سادسم اجازه بدید، و همچنین استدلال سومی شده است برای تعدد مجالس به فعل علی علیه السلام. فعل علی علیه السلام در داستان اون زن، اونجا تعدد مجالس بود قطعا. فعل علی علیه السلام در داستان اون زن تعدد مجالس بود. حالا برو تا کی بیا، بعد برو وزن، بعد برو شیر بده، بعد برو چه کن. خب اینا تعدد مجالس بوده است. در مورد فعل علی علیه السلام که تعدد مجالس بوده، علاوه بر جوابی که الان دادیم که این قضیتون فی واقع است و شأن ورود مثل شأن نزول مخصص نیست، علاوه بر این در این گونه روایات نکته دیگری هم هست و آن این از مشکلی بوده که مجبور بودن تعدد مجالس کنن، مشکل وضع حمله، برو وضع هم کن، بعد برو شیر بده. در یه مورد داره برو تو سوال کنیم در برای اون مرد که خدمت علی علیه السلام اعتراف کرد، برو تو از قومت سوال کنیم تو سالم است، عقلت یا سلیم العقل نیستی. اذهب حتی نسأل عنک، تحقیق میخواستم بکنم تو مجلس نمیشدی، خود بره. پس یه عوارض جنبی مثل وضع حمل و شیر دادن و دوران صغر بچه رو تربیت کردن و سؤال از سلامت عقل کردن و تحقیقات دیگر، این عوارض جنبی باعث تعدد مجالس شده، نه این است که تعدد مجالس موضوعیت داشته. فعل هازا از این روایات، نه روایت مائز، نه روایت علی علیه السلام درباره اون مرئه، نه داستان اون رجل با علی علیه السلام، هیچ کدام اقتضای تعدد مجالس نمی کنه. همه اینا قضیه فی واقع است و شأن ورود و نزول مخصص نی، به علاوه عوارض جنبی بوده که ایجاب میکرده مجالس متعدد بشه. فرمود برو بعدا من شما رو وضع حمل بکنه تو مجلس، باید که نمیشه وضع حمل بکنه، شیرم بده همه کارا رو یه جا بکنه. میدونم، فرمود برو بیا، برای این هست که برو وضع حملش بکنه، این مجبور بودم تعدد مجالس، اگر حامل نبود نمیگو برو. از کجا معلوم که میگو برو؟ اونو باید ثابت کنی، شما میخوای تعدد مجالس ثابت کنی، شما باید بگی ای با وضع حملم نداشت، بهش میگو برو یه روز دیگه بیا، شما باید ثابت کنید. حالا و اما دلیل چهارم، اجازه بدید من این عدله اینها رو تکمیل کنم، بعضی از سوالاتم در لابلای دلیل چهارمی که برای این قول، یعنی قول به اشتراط تعدد آوردن، الحدود تدرع به شبهات، شک کردیم آیا تعدد شرط است یا شرط نیست. قاعده الحدود میاد میگه قدر مسلم اگر مجالس متعدد باشه حد جاری میشه، اما فی مجلس واحد اگر چهار بار اقرار بکند حد مشکوکه، و چون مشکوک است تدرع. پس در وحدت مجلس مشکوک و تدرع، قدر متیقن تعدد مجالسه. بسیار خوب، این دلیل رو به راه ظاهرش، اما این لولا اطلاقاتی که بعداً ذکر خواهیم کرد، اطلاقات قوی که میگوید لا فرق بینهما، یعنی ظاهر اطلاق اینه. اگر دلیلی نداشتیم شبهات میشد، ما میگیم شبهات نیست. ادله آینده رو انشاءالله ذکر میکنیم، از ادله آینده معلوم میشه مسئله شبهات نیست، و چون مسئله شبهات نیست الحدود تدرم اینجا جاری نمیشه. و اما دلیل پنجم، اصالت البراءه، اصالت البراءه عن الحد اذا کانت الاقرارات فی مجلس واحد، اگر اقرارات در مجلس واحد باشه ما نمیدونیم حد جاری کنیم یا نه، اصل براعت. جواب میدهیم که این اصل براعت هم خوبه، اما لولا دلیله، و سیاتی انشاءالله که ما دلیل داریم بر اینکه مجلس واحد و متعدد یکسانه. چون دلیل داریم نه جای اصل براعت نه جای قاعده الحدود تدراب شبهات. این آخرین ادله ای که آوردن برای قائلین به اشتراط و دیدیم این ادله لا یسمن ولا یغنی من جوع، اینها کفایت نمی کنه و مشکلی را حل نمی کنه. این ادله رفت کنار و اما بریم سراغ ادله قائلین به اینکه فرق نمی کنه فی مجلس واحد اقرار بکنن یا فی مجالس متعدده. برای اونها چند تا دو تا دلیل عمده می شه. دلیل اول اطلاق روایت جمیله. ما دو تا روایت داشتیم از جمیل در باب 16 و 12. سه باب 16 بود و پنج باب 12. سه باب 16 و پنج باب 12 بود که از جمیل داشتیم و یه روایت هم صحیح بود. این روایت، حالا اون روایت صحیحش من میخونم، سه باب 16 رو میخونم. ببینید اطلاق خوبی داره دیگه، چرا شک بکنید. عن ابی عبدالله علیه السلام لا یقطع السارق حتی یقر بالسرقه مرتین، میگه دو مرتبه، دو مرتبه در یه مجلس یا دو مجلس، بله عامه مطلقه. ولا یرجم الزانی حتی یقر اربع مرات، اطلاق داره یا نه؟ مقام هم مقام بیانه. چرا نفرمود اربع مرات فی مجالس متعدده؟ چرا نفرمود؟ فی مقام بیان بوده، نه سارقش فرمود فی مجالس متعدده، نه اقرار زانی رو فرمود فی مجالس متعدده. فی مقام بیان قیدی هم نگفته، اطلاق است که همه جا ما بهش تمسک میکنیم. خب اینجا هم اطلاق در مقام بیان میگن تعداد اقرارات بود نه مجلس و مجالس. حضرت عباسی شما خودت اگر بخوایی مسئله بگی رقم مسئله میگی که امام صادق اینطور مسئله بگه، بگیم آقا چهار تا اقرار، حالا برو بعدن میگیم تو چهار مجلس باشه. شما دارید در مقام بیان کل حکمه، نه در مقام بیان بعض حکمه. ظاهر این از کل حکمه امام میگه نه بعض حکمه. سوال ندارید، روایت سوال نداره، خوشبختانه سوال هم نداره. چون سوال نداره اطلاقش قوی تر میشه. اون روایت که سوال داره باز احتمال داره به سوال بخوره، محل ابتلا اون بوده. این سوالی هم نداره روایت. خب اولا اقرار معلوم اندل امامه، اصلا این مسائل همش اسمش قرینش همراشه که تمام اینها باید اندل امام باشه. این یکی از مسائل مسلمه که تمام شهود، شهود کجا؟ اگه گفتیم اربع شهود یعنی اندل امام، اربع اقرارات یعنی اندل امام، اینا همش معلومه، پیش قاضی باید ثابت بشه. به فرض این که از اون نظر تقیید بخوره، خب خیلی عمومات داریم، یه تخصیص که خود نسبت به جای دیگه که شک کردیم تنسیق عموم عام میکنیم یا نمیکنیم، میکنیم. اطلاق هم یه تقیید بهش وارد بشود، این سبب نمیشه که اطلاق در جای دیگر تنسیق بهش نجوییم. اطلاق قابل استناده، فرض کنید دو تا تقیید هم بهش خورد، سومی شک کردیم به اطلاق تنسیق میکنیم. علا کل حالین یه دلیل عمده ما این بود. و اما دلیل عمده دیگر روایاتی است که قضیتون فی واقع است و در اون واقع مجلس واحد بوده، یعنی چهار تا اقرار توی مجلس کرده پیغمبر یا امام علیه السلام وجب کرد. فی مجلس واحد قضیه فی واقعه مخصص نمیتونه باشه، ولی خود مورد که از حکم نمیشه خارج کنی، مورد مجلس واحد بوده. ببینید قضیه فی واقعه دو تا مطلب درش هست، یکی این است دلیل بر تخصیص به اون واقعه نیست، و دیگری هم مورد رو نمیشه از حکم خارج کرد. من آمدم سوال کردم درباره غنم صائمه، شما جوابی که میدید بخوره به غنم مألوفه، این که نمیشه. این سوال کرده از مجلس واحد، من گفته رجمش کن، پیغمبر فرموده رجمش کن. حالا سه چهار تا روایت ما در اینجا داریم که همش قضیه فی واقع است، اما داستان مجلس واحده. در این مجلس واحد چهار تا اقرار کردن فرمود رج. اینا سریع در مسئله است، مال جمیل اطلاق بود، اما اینها صراحته. حالا این روایات رو اشاره میکنیم، همش در گذشته داشتیم با اشاره رد میشه. یکی روایت ابو مریم بود راجع به داستان زنی که خدمت حضرت آمد. اون زن باردار نبود، حامله نبود، بروبرگرد نداشت. این حدیث بله حدیث پنج باب 16 است. پنج باب 16 است. میخونم حدیث رو، یه بار خوندیم بازم میخونم. عن ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام قال اتت امرأة امیر المؤمنین علیه السلام فقالت انی قد فجرتو فاعرض بوجهی عنها، صورتشو برگردون. فتحولت یعنی چه؟ اون زن رفت اون ور، حتی استقبلت وجهه، حضرت صورت این ور کرده اومد اون ور. فقالت اینی قد فجرت، فاعرض عنها، باز صورت برگرد. ثم استقبلت فقالت اینی فجرت، همینطور. خب این سریع در مجلس واحده، زیلش هم داریم که حضرت ثم امر قنبر فرماها به حجر و دستور داد به این که این رو رجمش کنن. موردم مجلس واحد بوده. خب روایت با این صراحت اکثر هم که فتوا دادن، این دیگه ما معطلیمون چیه که فتوا ندیم به این روایت؟ یه روایت که موردشه. دومین روایت هم همون روایت ماعز بود، بدون تصریح به نام ماعز، روایت ابوالعباس بود دیگه. حالا دنبال سندش هم خیلی نمیریم، چون چهار تا روایت در اینجا حکایت واقعه داریم، روایات متضافره، عمل مشهور هم مطابقشه. بنابراین نیازی هم به بررسی سند به خاطر تضافر و تکاثر روایت و عمل اکثر نداریم. اونم روایت بله دوی باب 15 بود که الان خوندم. دوی باب 15، مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، اعتراف کرد، صورتش برگردان، آمد این ور، اعتراف کرد، صورتش برگردان، آمد اون ور، اعتراف کرد. اینا مجلس واحده. این دو تا حدیث مخالفت عامه، عامه اصلا چهارتا رو قبول ندارن، اکثر عامه چهارتا رو قبول ندارن. حالا اجازه بدید ببینم، حالا اجازه بفرمایید. و اما عرض کردم، حالا اجازه بدید، اینم دو تا روایت شد و علاوه بر اینها دو تا اطلاق دیگرم بود که من غیر از روایات جمیل اون دوتا اقرار رو هم دوتا اطلاق رو هم ذکر نکردم، این در کنار همون اطلاقات بنویسی. روایت یک باب 13 قذف خوندیم، روایت 3 باب 13 قذف خوندیم، در باب قذف اون هم اطلاق داشت. 1 و 3 در باب 13 قذف، اون هم با صراحت می فرمود اما اقرارها علا نفسها فلا تحد حتی تقر به ذالک اندل امام 4 مرات. راجع به بعد هم فرمود حت الا ان یشهد علا نفسی 4 شهادات به زنا اندل امام، 4 ندر فی 4 مجالس. پس 2 روایت هم در باب قصف بود که در زیلش می فرمود اگر بخواد اقرار به زناش پذیرفته بشود باید 4 بار باشه اندل امام، اما نمیگه 4 مجلس. و من میخوام بگم این 2 روایت قصف بهتر از روایت جمیله. بفرمایید چرا؟ قید اندل امام داره، معلومش جزئیات رو هم میخواسته بیان کنه، حتی قید اندل امام داره. خب اندل امامش داره، 4 مرات شر نداره. در مقام بیان جزئیات بوده که قید اندل امامو میگه و در این حال قید فی 4 مجالس نمیگه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که ما هم اطلاقات متعدد داریم، 4 روایت مطلقه داریم و هم روایاتی در موارد خاصه داریم و هم شهرت فتوایی بر طبق اینها داریم، از مجموع اینها ما میتونیم فتوا بدیم به این که 4 مجلس شرط نی، اگر در یه مجلس هم باشه کافیه. حالا یه خورده ویزی باقی مانده، فردا انشاءالله تکمیلش میکنیم.